بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 385 سطر 12. و یحتمل ان یکون هذا السؤال من مرموزات القماع و الالغاز الدائرة بین العلماء فی امتحان ارباب دعوت و امثالها. بحثمون در سوالی بود که زندیقی از هشام داشت و اون سوال این بود که آیا خداوند میتواند دنیا رو در تخم مرغی جا دهد یا نه. این سوال ما به طور معمول مطرح کردیم، سلام علیکم، و توضیح دادیم. فرض شدیم یک سوال واقعی است و واقعا اون که سوال پرسیده سوال داشته و همین ظاهر هم اراده کرده، یا حد اکثر عامی رو که این ظاهر رو شامل می شده اراده کرده. ولی الان می خوام احتمال بدیم که اصلا گوینده توجه جواب سوال بوده و سوال جدی نبوده، بلکه سوال امتحانی بوده. میخواسته هشام رو و از طریق هشام امام رو امتحان کنه، ببینه آیا امام است که ایمان بیاره یا امام نیست که ایمان نیاره. و منظورش از این سوال هم خود سوال نبوده، خود ظاهر سوال نبوده، مطلقی که این ظاهر سوال مستاقشه نبوده، بلکه کنایه از یه امر دیگه بوده. میخواسته سوال کنه تا ببینه امام به اون کنایه به معنای کنایی واصل میشوند یا نه. اگر واصل شدن ایمان بیاره، اگه واصل شدن جواب دادن ایمان بیاره، و الا نه. معنای کنایی که در نظرش بوده این بوده که نفس میتواند معقولات، محسوسات، متخیلات رو ادراک کند و اونها رو در خود جای دهد به طوری که با اونها متحد شود. این یه مسئله فلسفیه که مطابق واقع هم هست. سلام علیکم. مطابق واقع هم هست، یعنی نفس میتواند ادراک کند هم معقولات رو، هم متخیلات رو، هم محسوسات رو، عالم رو به وجود عقلی، عالم رو به وجود خیالی، عالم رو به وجود مادی، همه اینا رو میتونه ادراک کنه و همه رو میتونه در خودش چنان جای دهد که با اونها متحد بشه. این یه امریست عرض کردن فلسفی که مطابق واقع هم هست و قبولیم. سائل نمیخواسته سوال کنه که خداوند میتواند دنیا رو تو تخم مرغ قرار دهد، حتی نمیخواسته سوال کنه خداوند میتواند کبیر رو در صغیر قرار بده، اینم نمیخواسته سوال کنه. میخواسته معما بپرسه، میخواسته امام امتحان کنه، شاگرد امام رو و بعدم خود امام رو. امام هم متوجه منظور شدن و معما رو حل کردن و بحث امام هم رفته روی ادراکی که او میخواسته. اون دنبال این بوده که نفس توانایی این ادراک رو دارد یا نه. سلام علیکم. امام هم جواب دادن بله، منتج جواب امام به معقولات و متخیلات نبود، به محسوسات بوده. یعنی مبصر رو داخل در بصر کردند، متخیل هم میشد داخل در خیال کرد، معقول هم میشد داخل در عقل کرد، ولی امام به یکی اکتفا کردند و جواب سائل رو دادند. سائل هم که نظریه خودش رو، مقصود خودش رو به دست آورده، بلند میشه میره پیش امام و بالاخره اون جریانی کنار کردن اتفاق میفته و اسلام میاره. پس احتمال داره که اصلا این سوال به جواب به اون نحوایی که ما گفتیم نباشه، یعنی مراد ظاهرش نباشه، مراد مطلقی که این ظاهر مستاقه نباشه، بلکه مراد کنایه باشه از این که عرض شد. و این کثیراً رایج بوده که می آمدن برای امتحان کردن صاحب دعوت، مثلا پیغمبری که صاحب دعوت به دین بوده امتحانش میکردن. یهود زیاد آمده پیش پیغمبر پرسیده که مثلا فلان درخت چی بوده، فلان فرزند چی بوده، اینا رو سوال کرده، خودش هم جوابشو میدونسته، اما سوال کرده ببینه پیغمبر چی جواب میده، و میدیده که پیغمبر درست جواب میده ایمان میابرده. گاهی هم میگفته، میگفته مثلا این ده دوازده چیز از شما سوال میکنم، اگر جواب دادید ایمان میاره، و بعدم که جواب میشیده ایمان میابرده. این خودش جواب سوال رو داشته، منتها میپرسیده تا پیغمبر امتحان کنه. این اتفاق گاهی در غیر پیغمبر رو میفته. یه نفر ادعا داره مثلا من استاد فلان کتابم، دیگران امتحانش میکنه، ازش از جای مختلف کتاب سوال میکنه، یا یه چیزایی که ممکن از ذهن دیگران مخفی باشه ازش میپرسن، وقتی دیدن خوب جواب داد میگن بله تو استادی. پس هم صاحبان دعوت به دین که پیغمبرانن، هم صاحبان ادعاهای دیگر ممکنه مورد امتحان قرار بگیرن، و سوال اصلا نظرش سوال جدی نباشه، سوالش امتحانی باشه. خب در مانانفی در این موضوع بحث ما ممکنه همینطور باشه، سوال سوال امتحانی باشه، سوال واقعی نباشه. یعنی ممکنه خودمون سائل این جواب رو داشته و حتی متوجه بوده که کنایه از چی داره میاره و اون جواب معماش چیه، و امام هم درست جواب معما رو دادن، چون سوال او از دنیا و تخمه نبوده، سوال او از نفس و معلومات نفس بوده، امام هم از نفس و معلومات نفس و اون جواب دادن، یعنی درست به معنی کنایی رسیدن، به معنی کنایی برش مطرح شد. منطقه معنای کنایی مطلق بوده، هم شامل معقولات میشد، هم شامل متخیلات، هم شامل محسوسات. امام فقط محسوسات رو فرمودن چون دم دستر بوده، از معقولات و متخیلات راحتر فهمیده میشده. این احتمالش که ایشون در اینجا میدن. سلام علیکم. صفحه 385 سطح 12. و یحتمل ان یکون این سؤال از مرموزات قدما، یعنی مثل رمزهایی که قدما داشتن. قدما در کتب فلسفیشون رموز مختلف داشتن، چه رموزشون رو ابن سینا حمله بر رمز نمی کنه و ظاهر مراد ظاهر کلامشون رو میگیره، همه رو رد میکنه، اما صدرا میگه نه اینا رمز گفتن، و رمزشون رو باز میکنه و کلامشون رو میپذیره. مثلا فیثاغورس میگه که همه اشیا از واحد درست شده، همه اشیا. عدد رو خیلی اهمیت میده، میگه همه از واحد درست شدن. به جسم که میرسه میگه جسم دوتاست، عدد دو جسمه. خب این همه رو میگه رد میشه. ابن سینا تو مقاله هفته شفا ردش میکنه. نوبت به صدر رو میرسه، میگه مرادش از واحد خداست، منظورش عدد واحد نیست، مرادش هم از جسم که میگه دو تا سینه، که جسم مرکب از ما دو صورته، دو تا جزء داره. یعنی معماشو باز میکنه. اینا جزء مرموزات بوده، قدما رسمشون این بوده که حرفاشون رو بعضیاشون با رمز میزدن. مثلا وقتی میخواد قوه واهمه رو توضیح بده، مثلا میگه قوه آتشین. خب قوه آتشین در انسان چیه؟ معتقدن که وهم از آتش آفریده شده و به همین جهت هم حملش میکنن به شیطان، که شیطان خود از آتش آفریده، وهم هم همینطور، پس بنابراین وهم همون شیطان. اینا رمزایی بوده که داشتن قدما. ممکنه این دیستانی هم که سوال کرده همین رمزا منظورش بوده. یحتمل ان یکون هذا سوال به مرموزات القدما و الغاز دائره بین علما. الغاز یعنی معماها، معماهایی که بین علما دائر و رایج بوده در امتحان ارباب دعوت. ارباب دعوت یعنی پیغمبران که دعوت الدین میکردن، مثل پیغمبر ما. یهود علما یهود میمدن ازشون سوال میکردن، سوالا سوال جدی نبود، سوال امتحانی بود. و امثال ها یعنی امثال دعوت، ارباب دعوت و امثال دعوت. مثل همین استادی که گفتم میگه من استاد فلان کتابم، این دعوت الدین نمی کنه ولی یه ادعایی داره، ولی این که بفهمن ادعاش درست یعنی امتحانش میکنه، سوالات امتحانی بهش ته میکنه. کما قد وقع ذالک کثیرن فی الاسئله، ذالک یعنی این سوال امتحانی، این لغزها و مرموزات در سوالهایی که وارد شده بر پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و مولانا علی علیه السلام از جانب علما یهود و نصارا و از راب علما یهود و نصارا سوالاتی میکردن، خودشون جوابشون میدونستن ولی سوال میکردن تا ببینن این پیغمبر یا این وصی پیغمبر یا اون عالمی که ادعا کرده چی جواب میده، تا از جوابش بفهمن که آیا ادعاش حقی یا نه. کما سألو ان اول شجرت کذا و ان حجر کذا و ان والد و ولدن کذا، که اشاره داره به روایاتی که یهود سوال کردن، یهود نصارا سوال کردن، سوالاشون همه سوال امتحانی بوده. کما لا یخفى علی المتتبع. خب این یه قانون کلی بود که در این قانون کلی گفتیم سوال امتحانی هم داریم. الان میخوام احتمال بدیم که سوالی که در بحث ما مطرح شده سوال امتحانی باشه. خب امتحانه به کنایه از کنایه از چیه؟ ظاهرش اینه که دنیایی و تخمرقی، ولی این لغز کنایه است، کنایه از مدرکات و نفس، به جای دنیا مدرکات، به جای تخمرق نفس. وقت مدرکات میتوانند در نفس داخل شوند، به جای این که بگه مدرکات میتوانند در نفس داخل شوند، گفته دنیا رو خدا میتواند در تخمار قرار بده. منظورش این بوده خدا دنیای معقولات رو، دنیای متخیلات رو، دنیای محسوسات رو میشه تو نفس، تو بخشای مختلف و مراتب مختلف نفس قرار بده یا نه. این منظورش بوده، ولی سوال به این صورت تر کرده. امام متوجه منظورش بودن و جوابش داده. و یکونو یعنی یکونو در ماننفی، سوالی که در بحث ما هست یکونو لغزن فی نفس، معمایی بوده درباره نفس ناطقه، یعنی سوال در واقع مربوط به نفس ناطقه بوده ولو ظاهر سوال چیزی دیگه است. نفس ناطقه که به منزل تخمه حساب شده با معقولات یا متخیلات یا محسوسات که منزل دنیا حساب شده. گفته آیا ممکن است این دنیا تو این تخمار جا بشه؟ یعنی معقولات و متخیلات و محسوسات در نفس جا بشن؟ سیما علی مذهب اهل الحق، این نفس با معقولاتش به منزله اون محل و حال است و جا داره که این دوتا رو با هم مرتبط حساب کنیم، علل خصوص بنابر قول به اتحاد. بنابر قول به اتحاد دیگه ارتباط این نفس با این صبر معقوله یا متخیله یا محسوسه خیلی روشن‌تره. یعنی ادخال یا دخول واضح‌تر فهمیده میشه. سیما علی مذهب اهل الحق که عبارت از اتحاد عاقل و معقول، خیال متخیل، حاس و محسوسه. چون اتحاد رو منحصراً در عقل و معقول قائل نیستن، در مراتب پایین تر هم قائل به اتحادن. میگن خیال هم با متخیل خودش، حاس هم با محسوس خودش متحد میشه. اتحاد فقط برای معقول با عقل نیست، اگرچه اتحاد معقول و عقل رایج‌تره و بیشتر مطرح شده، ولی اتحاد عام شامل حاس و محسوس و متخیل و متخیل هم میشود، چنانچه صدرا خودش به این مسئله تصریح کرده. هازا ما خطر بلوال فی بیان جواب سوال. هازا یعنی نه این که امروز خوندیم، اینی که امروز خوندیم و اون چی که دیروز خوندیم که در دیروز اشکال جواب مطرح شد. ما در دیروز سوال رو مصداقی گرفتیم برای کلی و گفتیم سوال در واقع از اون کلیه. امروز اصلا مصداق و کلی مطرح نکردیم، سوال رو رمز گرفتیم و گفتیم مرادمون معنای کنایه. این دو تا توجیه ما برای سوال داشتیم، یکی اینکه حملش کردیم بر مطلق، یکی اینکه حملش کردیم بر کنایه و رمز. ایشون میفهمد هازا ما خطر بلوال فی بیان جواب سوال. در قلب من این خطور کرد این دوتا. ولامری این نزالی که قایتو قایت هم آیم که نهن یقال، آن چه من گفتم نهایت چیزیست که میشه در این درباره این سوال گفت. نمیگه اگه فکر کنی شاید بیشتر از این پیدا کنی، میگه اینا به ذهن من رسید. میتونست بگه اگه فکر کنی ممکنه تو هم چیزهایی به دست بیاری، ولی مثل این که خودش خیلی فکر کرده و فهمیده دیگه چیز دیگه به دست نمیاد، گفته نهایت چیزی که میشه در این باب گفت همین است که من گفتم. شما هرچی فکر کنی به همین جا خواهی رسید که من رسیدم. ولله الحمد فی المبدع و المال. فکرم نکنی که حالا من این فکر رو کردم میخوام افتخاری بکنم. خداوند همه کارها رو انجام میده، او به ذهن من القا کرده. خب حالا خدایی که به ذهن ایشون دو تا القا کرده ممکنه به ذهن نفر دیگه سومی رو القا کنه. ولله الحمد فی المبدع و المال. فی المبدع و المعال یعنی در ابتدا و انتها. وقتی میگه در ابتدا و انتها یعنی در همه وقت. ابتدا و انتها وسطش هم هست دیگه، یعنی همه وقت. حالا کسی از حاضرین احتمال سوم به ذهنش خطور کرده، خدا بهش عنایت کرده، میتونه مطرح کنه که ممکنه یه وقتی واقعا احتمال سمون بزنه و از این خطور کنی. متنون فمز و عبدالله دیسانی، یعنی شروع کرد به مسافرت از عراق رفت طرف مدینه. حتی اتا باب ابی عبدالله علیه السلام فستعزن علیه فأذن له، امام هم اجازه دادن. فلما قعده قال له یا جعفر ابن محمد دلنی علی معبودی، من رو به معبودم راهنمایی کن. معبودم اضافه شده به یه متکلم، قبول نداشته معبود رو، ولی چطوری داره اعتراف میکنه؟ ظاهرا اعتراف نیست، نه ظاهرا واقعا اعتراف نیست، چون بعد امام اسمشو میپرسن جواب نمیده. بعدم که بهش میگن چرا جواب ندیدی، میگه خب میپرسیدم من میگفتم عبدالله هم. بعد امام میفرمونه این اللهی که تو عبدشی کیه؟ من باید اعتراف میکردم، نمیخواستم اعتراف کنم. پیداست هنوز براش مسئله حل نیست، هنوز معبود رو قبول نداره. اما چطوری میگه معبودی؟ دو تا توجیه مرحوم قاضی سید میارن که وقتی رسته میشه لحظ میکنن. بلا معبودی ظاهرش مراد نیست، یعنی تو نیست که ایشون اعتراف کرده و خدا رو و معبود رو پذیرفته، حالا داره میگه من راهنمایی کنم و معبودم، یعنی صفاتش رو بگو و من ایمان بیارم، این منظور نیست. بلا پشترش اون عکس العمل نشون نمیده، اسمش رو به امام نمیگه. مواد امام رو توی محضور علمی قرار بدن و ازش اعتراف بگیرن. فقال له ابو عبدالله علیه السلام ما اسمک، یا ما اسمک، اسمت چیه؟ فخرج عنه، از پیش امام خارج شد. ولم یخبره به اسمه، اسمشون به امام نگفت. فقال له اصحابه، مراد از اصحابه اصحاب امامه، اصحاب خودش نبود، خودش تنها بلند شده رفته، معلوم نیست اصلا از اول اصحابی داشته باشه. اصحاب امام که در اون مجلس حاضر بودن آمدن بیرون، بهش گفتن چرا نگفتی اسم تو؟ کیفه لم تخبره باسمک، چرا خبر ندادی؟ قال لو کنت قلت له عبدالله، اگر من اسممو میگفتم و به ایشون میگفتم اسمم عبداللهه، کان یقول من هاذا الذی انت له عبدون، اونی که تو عبدشی کیه؟ وقت من ناچار بودم بگم الله دیگه، اعتراف میشد، من نمیخواستم اعتراف کنم. فقالو اد الیه، بهش گفتن برگرد پیش امام. فقل له یدلک علی معبودک، به امام بگو که تو رو بر معبودت دلالت بکنند، راهنمایی بکنند، همونطور که اول خواستی گفتی دلنی علی معبودی، حالا بگو خود پیغمبر، بگو امام شما رو به معبودت دلالت بکنند. ولا یسالک عن شیء، و بگو به ایشون که از شیء که از اسمت سوال نکنند. یعنی دو چیز از ایشون بخوا، اول گفتی دلنی علی معبودی، این دفعه برو بگو دلنی علی معبودی، ولی علاوه کن یه خواسته دیگه رو که بگو اسمت هم سوال نکنن. دو تا خواسته پیدا کن. هر دوش احتمال داره، ولی خب اونطور که من فکر میکنم مراد از اصحاب اصحاب امامه، حالا احتمال داره اصحاب خودش باشه، ولی نداره که با اصحابش آمده پیش امام. از میکنم اصلا اینجور آدم ها غالبا اصحابی هم نداره، اونم توی کشور اسلامی با تعصباتی که بوده، شاید هم مراد از اصحاب او اصحاب خودش باشه. باید ببینیم روایت در جای دیگه اگه مطرح شده ممکنه جای دیگه مبین اینجا باشه، اینجا که هر دو احتمال توش هست. شرحون دلنی بر صیغه امر است از باب نصر ینصر دل یدل، که بعد امرش میشه دل، وقتی اضافه میکنیم به یامت کلم میشه دلنی. خب حالا چرا معبود رو اضافه کرده به یا متکلم؟ گفته معبودی، با اینکه معبود قبول نداشته چرا اضافه کرده؟ دو تا احتمالشون میده. احتمال اول این که خواسته به مذهب مخاطبش حرف بزنه، مخاطب امامه و معبود رو قبول داره، این به مذهب مخاطبش داره حرف میزنه. دلنی علی معبودی یعنی اونی که پیش شما و به اعتقاد شما معبود منه، این یه معنی. معنای دیگه که خود طولانی بحث میکنه ایشون در این باره اینه که تمام انسان ها خودشون رو تحت تدبیر یه سلطان عظیمی میدونند، یعنی میابه ول وجدان که تمام احوال و اتفاقاتی که برش میفته از ناحیه خودش نیست و گویا کسی دیگه داره تنظیم میکنه. این انسان میابه، حالا چه کافر باشه چه مؤمن باشه، اون تا کافر باشه نسبت میده به دهر و اتفاقات و اینجور توجیهات، مؤمن باشه نسبت میده به خدا. ولی همه میدونن که این اتفاقات درشون میفته و خودشون عامل اتفاقات نیستند، پس همه معتقدن که تحت تدبیر یه سلطان عظیمی هستند. این یه مقدمه. مقدمه دوم، انسان در مقابل سلطان عظیم تواضع شدید داره، تواضعی که میشه اسمش رو عبادت گذاشت، پس اون سلطان رو مورد تواضع خودش یا به تعبیری دیگه مورد تواضع شدید و به عبارت سوم مورد عبادت قرار میده، پس اون سلطان رو معبود خودش میبینه. بنابراین وقتی میگه معبودی منظورش اینه که اون کسی که من تحت تدبیرش هستم و خیلی موجود عظیمی است و من باید نسبت به او تواضع شدید داشته باشم، اینو میگه معبود. مراد اون نیست که ما میگیم، مرادش از معبود اینیست که عرض شد، یعنی اون سلطان عظیمی که منو تدبیر میکنه و در کارهای من بدون این که من بخوام دخالت میکنه و به تعبیری دیگه من مسخر دست او هستم، منو به این راه نمایی کن. و اینو همه قبول دارن. دلیلش هم آیه قرآنه که اگه از کفار سوال کنیم من خلق السماوات والارض لا یقولن الله، یعنی اون سلطان همه قبول دارن. منتها اینکه حالا خدایی باشد که باید عبادتش کنن، اونطور که اسلام میگه نه، اینو قبول، بعضیشون قبول ندارن. پس ولی بله مشرک، حالا هر کی که بالاخره خدای اسلامو یه جوری قبول نداره، حالا یا منکره یا مشرکه. بله این آیه مربوط مشرکینه، کفاری که جاهد و منکرن منظور نیست. ولی در این حال اون کفار هم باشون سر به سر بذارید، باشون بحث کنید، بالاخره به یه چیزی اعتراف میکنند، به یه امر مهمی اعتراف میکنند، مگر اینکه فاقد عقل باشن. ولی عقل داشته باشن. بله ما یون لکنه الا در، بالاخره در قبول دارن، بالاخره به یه چیزی اعتراف میکنن، یه سلطانی قائلند، ولی اون سلطان در باشه. پس همشون معتقدند به یک معبودی، اما نه معبوده به معنای رایج، معبوده به همین معنی که گفتیم. بعد که اعتراف به اون معبود میکنن، حالا باید باشون بحث کرد که اون معبود چه اوصافی باید داشته باشه، آیا میتونه در باشه یا نه، میتونه دوتا باشه یا نه، دیگه اینا بحثای بعدی است. ولی اصل اعترافشون به معبود به این معنی که گفتیم هست، این اعتراف رو دادن. منتها حالا این معبودشون چه نوع معبودی است با چه اوصافی، این دیگه احتیاج به بحث داره، باید بشین باشون بحث کنیم. اونها اوصاف رو قبول ندارند، ولی اصل معبود رو قبول دارن، معبود به معنی که گفته شد. خب اینشون هم وقتی میگه دلنی علی معبودی، یعنی اون، نه معبودی یعنی اون خدایی که شما میگید که من به او اعتراف ندارم، بلکه منظورم از معبود همون سلطانی است که منو داره اداره میکنه و مسخر دست او هستم و اون مسخر منه، منظورش اینه. اینم توجیه دو بود. و اضافه معبود به متکلم یا برای این است که خواسته مطلبش رو مبتنی کنه بر اعتقاد مخاطب، چون مخاطب به معبود معتقد بوده، اینم تعبیر به معبود کرده، ولی خودش مخاطب، ولی خودش سوال کننده معتقد نبوده، ولی چون مخاطبش معتقد بوده طبق مبنای مخاطب تعبیر کرده. این احتمال اول. احتمال دوم و امال ان العباده، این احتمال دوم 5-6 خط طول میکشه، یعنی مفصله. یا به خاطر این است که عبادت، این مقدمه اولیشون رو من دوم گفتم، عمدنم دوم گفتم، لان العباده هی غایت الخضوع، عبادت به معنی غایت الخضوع، و هی این غایت الخضوع رجوع میکند به اضطرار تحت سلطان لا سلطان فوقه. مستر بودن یعنی مسخر بودن، یعنی کلمیت فی ید قصاد بودن. همه موجودات اینطوره، همه موجود وجدان میکنن، میابن که در اختیار یه نفر دیگه هست، کارهایی که میخوان انجام بدن گاهی جلوش گرفته میشه و میفهمن که خودشون کارهایی نیستن، یکی دیگه داره کار میکنه. اضطرار دارن تحت سلطنت یه سلطان عظیم، یعنی ناچارن بپذیرن و به تعبیری دیگه مسخر اون سلطانه. وحیه یعنی قایت الخضوع رجوع میکنه به اضطرار تحت سلطانی که لا سلطانه فقط. منظور اینه که این یرجعو منظورش اینه که فکر نکنید حالا این قایت الخضوع یعنی واقعا میه تواضع میکنه، اینطور نیست که بیه تواضع کنه. ما خب وقت نماز تواضع میکنیم، اون اینطور نیست تواضع کنه، نه وقت نماز نه وقت غیر نماز، کار به اون معبود نداره، کار به اون سلطان نداره، تکوینا مستر تحت سلطنت اوست. عبادت یعنی اصرار تکوینی که خودش هم نصرار تکوینی میابه، نه عبادت یعنی یه فعل اختیاری و یه خضوع با اختیار. این مراد نیست، چون این انسان های کافر خضوع با اختیار ندارن در مقابل مدبر، در مقابل خدا، در مقابل هیچ کی. پس هیه یعنی این قایت الخضوع، نفکر کنی یه قایت الخضوع ایست که به صورت عبادت ها و نماز ها و امثال ذالک ظاهر میشه، بلکه یر جوایل الاسترار تحت سلطان الله سلطان فقره. همون استرار رو بشه میگه قایت الخضوع، که استرار یه امر غیر اختیاریه، یه امر تکوینیه. این مقدمه اول بود که عبادت یعنی این. حالا مقدمه دوم، همه انسان ها خودشون رو تحت تدبیر همچین موجودی میبینند و میابند که در مقابل او قایت الخضوع دارند، یعنی در مقابل او عبادت دارند، پس او معبود است. و کل احد یحکم بالفطره، هر کسی در ابتدا به فطرتش و در ادامه و وقتی که تجربه کرد به معرفتش، هر کسی میابه که مسخره بالفطره میابد اون وقتی که تجربه خیلی زیادی نداشته، بعدن که تجربه میکنه معرفت پیدا میکنه، میفهمه که بالاخره تحت تدبیر یه نفر دیگه است. و کل احد یحکم بالفطره ثم بمعرفتین، اول با فطرت بعد با معرفت حکم کند. به چی حکم کند؟ که ان المتصرف فیه والمدبر له شیء غیره، حکم کند اون که متصرف فیه در این انسان است، اون که مدبر این انسان است، شیئی غیر از این انسان. پس همه اعتراف دارند به این که تحت سلطنت یه سلطان عظیمند که نسبت به او باید قایت الخضوع داشته باشند، به تعبیر دیگه نسبت به او مستر و مسخرند. کما یظهر یعنی این که متصرف و فی و المدبر له شیئی غیر از خودش، این ظاهر میشه از تقلباتی که باقی میشه برای این انسان. تقلبات یعنی جور به جور شدن، از یه امری به امر دیگه منتقل شدن. و الحوادث الوارد علی، حوادثی که برای این انسان وارد میشه، همه نشون میدن که اختیار دست خودش نیست، یه موجود بالاتری تسخیرن داره اینو اداره میکنه. و لذالکه یه شعر و امثال قول خداوند که فرمولی لن سهل تمام من خلق سماوات ولست لیقولن الله، یعنی همه شون میابن که یه نفری داره کار انجام میده که عظیمم هست و همه کار رو از آتش برمیاد. اینا رو همه شون میفهمن ولی اعتراف ندارن. پس معرفت اجمالی به اون خدا دارن ولی نمیدونن اون خدا دهره، خدایش داره این صفات، خدایش فاقد این صفات، اینا رو نمیدونن. بعدم باید بهشون تشریح کرد که اون خدایی که الان شما میابی تحت سلطنتش هستید، اون خدا این اوصاف رو دارد، واحد است، احد است تا آخر. لکن بعد تلک المعرفت الاجمالیه، بعد از این که این معرفت اجمالی برای همه افراد بشر پیدا شد، وقل اختلاف بین مؤمنین و کفار یا مشرکین فی وحدتی و تعددی، بین مشرکین و مؤمنین اختلاف در وحدت و تعدده، بله همشون قبول دارن که یه موجود فوق قدرتی در جهان هست و اون داره جهان اداره میکنه، ولی اسمشو در بزنن اوصافشو نمیدونن، ولی خودشو میدونن. یه معرفت اجمالی بهش دارن. بعد از این معرفت اجمالی اختلاف بین مؤمنین و غیر مؤمنین واقع میشه در این که این موجودی که همه بهش اعتراف داریم واحده یا متعدده و صفات کمالی داره یا نداره و عدم های یعنی صفات کمالی داره یا نداره. اینا چیز هست که بعدن به وجود میاد، یعنی اختلافات مال بعده، ولی اصل معبود رو همه قبول دارن، اصل اونی که باید در مقابلش قایت الخضوع داشت یعنی عبادت داشت. و الان دیسانی که میگه معبودی یعنی این، یعنی این موجود نه خدا، یعنی این موجودی که بعدن باید ثابت بشه که این موجود هم خداست. فکل احد معترف به انه معتمل تحت سلطان فوقه، سلطانی داره. من فکر میکنم سلطان درست باشه. همه انسان ها معترفن به انه معتمل، معتمل از باب عمله، همون معنی استدار رو میده. معتمل یعنی قبول کننده عمل، یعنی منفعل در مقابل عمل. معتمل از باب افتعال دیگه، حالت انفعال میرسونه. معتمل یعنی قبول عمل میکنه. تحت سلطان فوقه و هو المراد بالمعبود، این آخرین حرف ایشون میزنه که از همینجا نتیجه میگیره مراد بالمعبود این موجوده. پس وقتی میگه معبودی یعنی این، نه معبودی یعنی خدا. خب این تموم شد. مطلب بعدی چرا اسمش رو نگفته؟ ظاهر اینه که الان معنا شد. اگر اسمو میگفتم میگفت خب اسمت که عبدالله است، پس تو اعتراف به الله داری؟ اون کسی که تو عبدش هستی کیه؟ این ظاهر کار دیسانی بود که رفتم تا این سوال از من نشد. خب این البته عذر خوبی نیست، چون امام ازم سوال میکردن خب تو که اسمت عبدالله است و چه داره خدا رو قبول ندید؟ اون جواب میدم، میگفت رائج بین مردم که اسم میزنن، حالا اسم من این شده، اینجوری میتونی جواب بده؟ بعدم میگفت که این اسمو که خودم انتخاب نکردم، پدر مادر به من گذاشتن، من اگه میخواستم انتخاب کنم اونی که بهش اعتقاد ندارم انتخاب نمیکردم، یه چیزی انتخاب میکردم، این انتخاب پدر مادر منه. خب اینا میتونست بگه. بنابراین منظورش اون نبود، منظورش این نبود که امام سوال اسم منو میپرسن من ناچارم اعتراف کنم، اینو نمیخواست بگه، چون مسلم اگر امام اسمش رو پرسیدن و بعدم برش احتجاج میکردن جواب داش بده، جوابشون بود که اسم خودم نداشتم، پدر مادر بودشت و من که اختیار نداشتم. خب پس مراد چی بوده؟ مراد این بوده که این لفظ که اسمش عبدالله، که عبدالله است، این لفظ لفظ شریفی است و دلالت بر یه معنایی میکند. واضح این لفظ کیه؟ آیا خداست یا جمعی از اغلا؟ معنای دقیقه، به خصوص مشتمل به لفظ اللهه و الله هم به معنی جامعه جمعی صفات کمالی است. این وضع چنین لفظی از عهده افراد معمولی بر نمیاد، یا خود خدا باید این وضع کرده باشه یا باید جمعی از بزرگان چنین وضعی کرده باشن، جمعی از اغلا. خب امام ممکن بود از این سوال کنند که این لفظی که الان رو تو قرار گرفته، نمیخوام بگم کی اسم تو گذاشته، هر کی گذاشته، من به همین لفظ کار دارم، به این کار ندارم که این اسم تو سه نیست. آیا این لفظ هست یا نیست؟ این لفظ اصلا در جهان متداول هست یا نیست؟ حتما هست. حالا اسم تو قرار گرفته، بدون اختیار پدر مادر گذاشتن، به اون کاری ندارم. این لفظ هست؟ خب جواب میداد بله. این لفظ کی گذاشته؟ یا میگفت خدا گذاشته، تا میگفت خدا اعتراف میکرد، یا میگفت اغلا گذاشتن. امام اگه میگفت اغلا گذاشتن، امام میفهمید که جمعی از اغلا که فکرشون درست کار میکنه، یه نفر هم نبوده که بگیم اشتباه کرده، جمعی نشستن با هم فکر کردن و یه همچین چیزی رو جل کردن. وقتی چیزی مربوط به جمع کثیری از اغلا باشد، انقدر واضح است که نازل منزله بدیهیاته. پس وجود خدا و وجود عبد برای خدا نازل منزله بدیهیاته. دیگه ناچار شد اعتراف کنه، دیگه نمیتونست بگه پدر مادر اسمم گذاشتن، چون امام که نمیپرسید اسم تو چیه، کی گذاشته این اسم تو، میپرسید اسم تو چیه، اون تا میگم عبدالله. امام به خود این لفظ عبدالله توجه میکردن، نه به اینکه این عبدالله اسم توئه، چون اگه میگفتن اسم تو، میگفت من مال خودم نیست، پدر مادرم گذاشتن. امام به خود لفظ توجه میکردن که این لفظ کی گذاشته، این لفظ شریفیه، هر کسی نمیتونه بذاره، هر کس هم قبول نمیتونه بکنه، این یا خدا گذاشته یا اغلا گذاشتن. اگه خدا گذاشته باشه، بس خدایی هست که لفظ جعل میکنه، همونطور که خلق میکنه لفظ هم جعل میکنه. اگر هم اغلا گذاشتن، اغلا بی جهت کاری نمیکنه. تو یه نفر بله؟
عبدالله هم داره، عبدالعزی هم داره، این منظور باشه، پیش خودش داره میگه، ولی ظاهرا اینکه این آدم زرنگ رو فهمیده بوده، نمیخواست زمام مباحثه رو به دست امام. ما همین شروع میکرد سوالی که مثلا بگی باید در موضوع دفاعی پاسخ میدار، نخواست این برمیده باز اون شروع میکرد.
ببینید اگر هم میخواست که امام شروع کننده بحث نباشه، اولا امام شروع کردن بحثو، اگر اون میخواست زمام دست امام نباشه، همون جواب میداد، میگو با این اسم من نذاشتم، پس من اعتراف ندارم، تموم میشد دیگه.
امام سال بعدی
چی میکرد؟ این دیگه راه بسته بود.
شروع کنی پاسخ بوده، سال بعدی میکرد.
سوال بعدی فرض کنیم ما میخواستیم با این دیستانی بحث کنیم، وقتی به ما میگفت این اسمو پدر و مادر من بر من گذاشتن، ما دیگه چی میتونستیم بگیم؟ نمیشد.
حمله کرده دفاع میکنه. بس همین. ولی این استدلال که شما دارید میگه ما عبدالله بن عبدالرزاق داریم، از اونها و غلا بودن، این نمیشه.
حالا اون عرض میکنم. پس این اگر میخواست امام شروع کنه، اگر امام میخواست شروع کننده، این دیستانی میخواست امام شروع کننده نباشه، عرض میکنم راه رو برای امام میتونست ببنده. این راه واقعا هم بسته میشد. واقعا اگه میگفت اسم من و پدر مادر رو گفتم، من دخالت نداشتم. اون زمان مثل حالا نبوده که برن اداره آخه چطور امام میتونست رو دست بگیره؟ مطلب باطلی بوده. چطور میشه
اجماع قبول نکنید؟ من قبول نمیکنم
که نه، اونی که نمیتونست قبول نکنه، امام ناچار بودن این جواب قبول کنن که این اسم پدر من بر من گذاشته، من نذاشتم. اینو امام ناچار قبول میکردن، ولی دیستانی نمیتونست حرف اوغلا رو قبول نکنه. دیستانی نمیتونست حرف اوغلا رو قبول نکنه. جواب هر جوابی که قانع کننده نیست. نه هر جواب نه، من شما رو نمیگم، جواب امام رو میگم. میگم اگر امام جواب بدهند، اگر امام جواب بدهن که نه، اگه دیستانی جواب بده که اغلا بی خود حرف زدن، این جواب قابل قبول نیست. ولی اگر دیستانی جواب بده که اسم من پدر مادرم گذاشتن، این جواب قابل قبوله. هر جوابی قابل قبول نیست، ولی این جواب قابل قبوله. اگر اون توجیه مرحوم قاضی سعید بپذیریم، دیستانی حد اکثر جوابی که میتونست بده به همین که شما میفرمایید، بگه اغلا گفتن که گفتن، این جواب نمیشه. اون عرض میکنه. اما این که امام بفرمایند چرا اسمت عبدالله شد، بگه پدر مادرم گفتن، خب این جواب درستیه. امام هم قانع میشه.
امام هم ضعف میشه.
سوالی میپرسه
که
پاسخ دهنده
با سراحت با یک کلمه جواب
میده.
سوال
امام یکی از اغلای بزرگ بودن که با تعصب حرف نمی زدن. امام معز می کنم یکی از اغلای بزرگ بودن با تعصب حرف نمی زدن. ما داریم بین متعصبین. شخصی خودش بر من تعریف می کرد، می گفت رفتم عربستان. خب عربستان به ظاهر اغلا هستند، معلوم نیست چند. بل نه، اون گروهی که این آقا رو محاکمه میکردن میگه که اسم عبدالرسول بود، منو توبیخ کردن، چرا اسمت عبدالرسول؟ این شرکه. حالا عبد من غلام هم گفته میشه، عبد در مقابل عمه گفته میشه، این عبدالرسول یعنی غلام رسول، این اشکال نداره، ولی اونو از عبد برداشت کردن که مثل عبدالله باشه. بعد میگه برگشتم گفتم مادرم این اسم رو برام گذاشته، دیگه ساکت چه چی نگفتن، نتونستن حرف بزنن. یعنی در مقابل یه آدم متعصب که عقلش هم به کار نمیگیره، این جواب کافیه، و در مقابل امامی که از اغلای بزرگ این جواب کافی نیست. مسلم اگه جواب میداد امام دیگه دست بر میداشت و ادامه نمیداد سال جواب. من دارم میگم پس معلوم احتمال درستی است، شما برداشت میکنید پس احتمال درستی نیست.
و اما عدم و اخبار الاسم و فراری من اظهار اسم، این که خبر نداده اسم خودش را و فرار کرده از اظهار اسمش، و اعتذاری و بعدم پیش اصحاب عذر آورده به این که اگر میگفت اسم من عبداللهست لقال الامام لهو من هذا الذي انت لهو عبدون، اما این مسئله فلیس المراد منهما هو المتبادر الى الافهام، اونی که تبادر به فهم میکنه مراد نیست، یعنی همین ظاهری که الان ما میفهمیم این مراد نیست. از لو کانه کذالک، زیرا اگر مراد همین متبادر الى الافهام بود، همین ظاهری که ما میفهمیم مراد بود، لهم کنه لهو یعنی برای دیسانی ممکن بود که در جواب امام بگوید هذا على طریق العاده فی وضع الاسامی من دون ملاحظت المعنا، من دون ملاحظت معنا، این طریق عادت بوده که اسم میذاشتن معنا را ملاحظه نمیکردن. مثلا ممکن بود اسم بذارن برای یه نفر، به اسم شجاع بذارن، این در واقع آدم تسویی هم باشه، اصلا معنا رعایت نمیشد، اسم گذاشته میشد، کاری به معنا نداشتن. پدر مادر من هم اسم من عبدالله گذاشتن، اصلا نمیفهمیدن عبدالله یعنی چی، یه لفظ رایجی بود دیگران به کار میبردن، اینم گفتن الله همکنه لهو، یعنی دیسانی را ممکن بود که بگوید هازا این نامگذاری علا طریق العاده بود، به طور عادت که رایج بود، عادت در این که وضع میکردن اسامی را بدون این که معنا را ملاحظه کنه، کما فی المرتجل من الاسم، در مرتجل که اصلا همونطور که مثال زدم اصلا درست مقابل معناگاهی اتفاق می افتاد، یعنی به ترسو می گفتن شجاع، نه به خاطر تمسخر، حالا یا به خاطر تفاعل یا به خاطر اینکه نمی خواست یه اسمی برش بذاره هرچی شد بدون اینکه توجه به معنا کنه، حتی گاهی از عرض می کنم درست معنا مخالف هم بود بازم این اسمو می زاشت. و انه اطبع قبله لعم کنه لهو ان یقول اولا هازا علا طریق عاده، ثانیا انه تسمیه لم یقم این اندی، دو تا جواب میتونست بگه، یکی بگه طبق عادت بود اصلا به معنی توجهی نشد، دوم این که بگه اسمو که خود من نذاشتم و این نما سمانی به هازا الاسم ابوایه فلا حجت علی، دیگه من حجتی برم بر علیه من حجتی نیست، چرا دارید منو مؤاخذه میکنید، چرا منو دارید به اعتراف میکشونید، میتونستین این جوابی بده. پس اگر مراد همین ظاهر بود دیسانی حق جواب دادن به این دو جواب داشت و قضیه قطع میشد، این همه ترس و وحشت نداشت که بلنش از پیش امام بیاد بیرون، معلوم میشه یه قضیه دیگری بوده و فهمیده که امام میخواد از یه طریق دیگه وارد بشه، نه از این طریق، نه که فکر کنه امام از این طریق میخواست وارد بشه، چون اگه امام از این طریق میخواستن وارد بشن اون جواب در اختیار داشت، میتونست راه برای امام ببنده، ولی میدونست امام از یه طریق دیگه میخواد وارد بشن که راهو نمیتونست ببنده، لذا برن شد بیرون، احساس عجز در مقابل جواب کرد. پس سؤال رو باید طوری مطرح کنیم که دیسانی نتونه جواب بده مگر با اعتراف، اگر سؤال اینطوری تر کنیم که ظاهرش هست دیسانی میتونه جواب بده بدون اینکه اعتراف خدا بکنه، پس اون جواب نباید بود، این جواب این اون سؤالو نباید اراده کرد، این سؤالی که الان میگیم باید اراده کرد. بله المراد این است که این ترکیب اضافی، ترکیب اضافی که عبد اضافه شده به الله، یه ترکیب دیگه، ترکیب اضافی هم هست، به حسب وضع دلالت میکند بر خضوع للمعبودی که مستحق عبادت است، لامحاله، یعنی کلام دلالتش اینه، عبدالله یعنی کسی که مستحق عبادت هست، یعنی الله کسی است که مستحق عبادت هست. لکون لفظت شریفه موضوعتن لذالک، موضوعتن لذالک، چون این لفظ شریف اصلا بس شده برای همین، یعنی عبدالله رو بس کردن فقط برای همین که بفهمونن خداوند مستحق عبادت هست، نه اینکه عبدالله رو گفتن که حالا فقط اسم این آقا بشه، فقط اسم این آقا بشه بدون توجه به معنا، این لفظ رو بس کردن برای اینکه این معنا رو افاده کنه که خداوند مستحق عبادته و میتواند عبد داشته باشد، برخلاف بقیه موجودات که ایشون نمیتونن عبد داشته باشن، عبد به این معنا، عبد معنا غلامو نمیگن، عبد به این معنا کسی نمیتونه داشته باشه، چون استحقاق عبادت تو کسی نداره جز خدا. خب لفظ مفادش اینه، خب این لفظی که مفادش اینه، حالا چه اسم بشود و اسم گذارندگان به معنا توجه نکنند، یا اسم نشود و به معنا توجه بشود، یا اسم هم شد اسم گذارندگان به معنا توجه کنند، علی حال فرقی نمی کنه، این معنا برای این لفظ هست. حالا این لفظ واجد این معنا رو کی داره وضع میکنه؟ خدا وضع کنه؟ اگر خدا، امام ازش میپرسن خب این لفظ کی وضع کرده؟ ناشا بود بگه خدا، یا ناشا بود بگه اوغلا، هر کدوم میگفت باید اعتراف میکرد به وجود خدا. فلواضح یعنی واضح این چنین لفظی، اما هو سبحانه یا طائفه من الاغلاس لکون ذالک الوضع وضعا معقولا فی کمال الاتقان. این وضع نمیشه در اختیار افراد عوام گذاشت، وضع با این متقنی و معنای با این بلندی نمیشه از ناحیه یک یا چند نفر انسان عامی انجام بگیره. این یا باید از جناب خدا باشه یا از جناب اغلای مهم. لکون ذالک الوضع وضعی معقول فی کمال الاتقان و الاحکام، به خصوص الله که با لغت عربی باشه، چون الله با خدا و مثلا امثال الفاظی که در زبانهای دیگه رایجه فرق میکنه. خدا به معنی همین فقط اشاره به خداست، ولی الله علاوه بر این که اشاره به خدا داره، به معنی جامعه صفات کمالی است. یعنی یه لفظی است که با بقیه الفاظی که اسم خدا قرار داده شده خیلی فرق داره. پس در لغت عربی واژه نفر معمولی نیست، واژه کسی است که به این احکام و اتقان لفظ توجه داشته. بنابراین واژه یا باید خدا باشد یا باید گروه بزرگی از اغلا باشد، حتی مثل انبیا. یعنی اغلای معمولی رو قبول نداریم، اغلای خیلی بالا. سیما لغت العربی فاین کان الاول، یعنی اگه واژه خدا باشه ثبت المتا. خب امام ازش میپرسن این لغت به این عظمت رو که الان اسمت شده کار نداریم، الان اسمت رو بی مناسبت گوشن یا با مناسبت، ولی فعلا اسمت شده این لفظ از کجا آمده؟ اگه میگفت خدا وضع کرده، خب امام بهش میفرموده پس خدایی هست. فاین کان الاول ثبت المتا و این کان ثانی، اگر مراد ثانی باشد یعنی واژه خدا نباشه، واضح گروهی از اغلا باشند، فهوه ایزن ثابتون، بازم مدعا ثابته. فهوه یعنی مدعا، بازم ثابته، مدعا یعنی وجود خدا. چرا ثابته؟ زیرا اجماع اغلا بر امر عقلی، حکمش حکم ضرورات عقلیه، یعنی حکمهو یعنی حکم این امر. اگر اغلا اجماع کردن بر یه امر عقلی، این امر عقلی میشه مثل بدیهیات، میشه مثل ضرورات عقلیه. ضروریات عقلیه، کلمه ضروریات توجه کنید، یعنی عقل مضطر به قبول. چیزی که عقل مضطر به قبوله بهش میگن ضروریات عقلیه. ضروریات عقلی یعنی پیش عقلی امر ضروریه و عقل ناچاره و مضطره که بهش اعتراف کنه. خب اگر اغلا برای یه امری اجماع داشته باشن، اون امر میشه جز ضروریات عقلیه، هر عاقلی باید بپذیره. واقع امام دهستانی میفهمدن تا اینکه عاقلی باید بپذیری. خب روشن شد که امام میخواستن اینطوری وارد استدلال بشند، نه اونطور، اونطور اول. یعنی نمیخواستن بگن تو که اسمت عبدالله است پس خدا رو قبول داری، اون برم میگه جواب میدار اسم من رو پدرم گذاشته. امام میخواستن بگن که این لفظ با این عظمت رو هر کسی نمیتونه وضع کنه، کی وضع کرده؟ خدا وضع کرده یا اغلا وضع کرده؟ اگه خدا میگفت اعتراف کرده بود، اگه اغلا میگفت معلوم میشد که لفظیست که ضرورت عقلی ایجاب میکند که بهش اعتراف شود. وقتی ضرورت عقلی ایجاب میکرد اعتراف شود، اعتراف به عبدالله دیگه تمام بود دیگه، اعتراف به خدا میشد. اما اون سوالی که شد که اغلا عبدالعظام گفتند، عبداللات هم گفتند، صرف این که نفر اسم عبدالعزا گذاشته، عبداللات گذاشته، این میشه عاقل؟ ما منظورون از عقلا کسانی نیستن که عاقل به معنی غیر مجنون باشن. بله اونایی که عبدالعزا گذاشته، حالا اگه ادعا کنیم مجنونن خیلی دورم ادعا نکردیم، ولی حالا فرض کنیم که مجنون نباشه. کسی که یه بت رو، کسی که یه بت رو خدا میدونه، این قهرن عقلش کار نمیکنه. اگه عقلش کار کنه میفهمی که این بت کاری انجام نمیده، یه چوبه، یه سنگه. پس اینا اصلا عاقل نبودن، بلفظ عاقل باشن، عقلشون در حد همین عقلیست که برای عوام میگی، نه از اون عقلایی که قابل اعتمادن، مسلم از اون نبودن. وقت عبدالعزا اون لفظ شریف نیست، یعنی معنای بالا رو نداره، ولی عبدالله داره، همونطور که الان بیان کردم. عزا اسم اینه، اسم این سنگه. خب عبدالعزا گذاشتن خیلی مسئله نیست، این از عهده هر کسی برمیاد. اما عبدالله رو با اون لفظ الله جعل کردن، این از عهده هر عاقلی برنمیاد. پس عقلایی که واضع عبدالله بودن با عقلایی که واضع عبدالعزا و عبداللات بودن فرق میکنه. یعنی این عقلا عقلایی که کارشون مهمه باید مورد اعتراف قرار بگیره، این عقلا عقلایی هستن که کارشون اینقدر غیر مهمه که باید رد بشه. از کردم تازه اینا رو ما عقلا نمیدونیم، اینا عقلای معمولی هستن، یعنی اهل که یه چیزی میفهمن ولی عقل ندارن. اگه عقل داشتن بوتا انتخاب نمیکردن. عقل غیر ادراکه، ادراک خب برای حیوانات هم حاصله، اینا در حد حیوانی میفهمن، ولی در حد انسانی نمیفهمن، اصلا عاقل نیستن و جزو عقلا نمیان. برفر جزو عقلا باشن، از عقلایی نیستن که بهشون اعتماد باشد و به کارشون اعتراف شود. قوله قلت له عبدالله، عبارت اینطوره، لو کنت قلت له عبدالله، عبارتی که در یسانی میگه اینه، لو کنت قلت له عبدالله. حالا ایشون میگه یعنی لو کنت قلت له اسمی عبدالله. امام از اسم سوال میکردن، این میگو عبدالله، این عبدالله خبره برای اسم محذوف که قرینش همون سوالیست که امام پرسیدن. امام میپرسن اسم چیه؟ اون وقتی جواب میده میگو عبدالله، یعنی اسمی عبدالله. در همه جا همینطوره، وقتی سوالی میشود و شخص جواب میدهد، اگر در جواب مبتدا رو نیاره، مبتدا از قرینه سوال فهمیده میشه. میپرسه مثلا این کتاب اسمش چیه؟ گفته میشه شرح توحید صدر. خب این معنیش اینه که آزا کتاب و شرح توحید صدر، این آزا کتابش رو حذف میکنه به خاطر اینکه تو سوال آمده. اینجا همینطوره، امام پرسن اسم چیه، این اگر میخواست جواب بده میگفت قلت له عبدالله، یعنی قلت له اسمی عبدالله. بعد قول امام که فرموده یدلک به رفع بخون، به جزم نخون. عبارتو نگاه کنید، فقل له امره، در جواب امر فعل مضارع مجزوم میشه، ولی یدلک جواب قول نیست، معنای نیست ان قلت له یدلک علامه بوده که جواب نیست. اگه جواب قول بود، جواب امر بود، باید مجزوم میشد، اما جواب نیست، مقول خود قله. فقل له به امام بگو یدلک علامه بوده، این یدلک علامه بوده که مقول قله، چون مقول قله یک مجزوم نیست، مرفوعه. به رفع خون لعنه مقول القول، لا جواب الامر. ولا یسأل کرا به جزم بخون، چون نهیه، یعنی به امام بگو لا یسأل کرا، به امام بگو نهی کن، بگو سوال نکند از اسم تو. پس لا یسأل کرا به جزم خونده میشه چون نهیه، یدلک به رفع خونده میشه چون جواب امر نیست بلکه مقول قوله. خب این قسمت از رباطم تموم شد، قسمت بعدی انشاءالله جلسه بعد میخوام. بله معنای لغویش هم، معنای لغویش هم به معنی اصطلاحی اشاره داره. برفض الله رو به معنی معبود بگیرید، چه کسی معبوده؟ اونی که جامعه جمعی استفاده شده. نه خدای در فارسی نمیشه. خدا در فارسی حتی بعضی گفتن درست اسمه، ولی اگه یه خود بخوان ترکیب شد ملاحظه کنید معناش باطل میشه. خدا یعنی خود آ، خود آ یعنی خودش میآید، خودش میآید درست بر حدوث میکنه و باطله. یعنی اگه بخواید معناش کنید خراب میشه، بگید علمه، هیچ معنی ازش اراده نکنید. اصلا کلمه خدا رو یعنی معنی اراده نکنید، معنی اراده کنید خراب میشه، یعنی خدا رو حادث میکنید. در حالی که در الله اینطور نیست، نمیگن معنی اراده نکنید، یه معنی اراده میکنید. پس الله فرق میکنه با خدا. گروهی
کلوی جهانی که قرار میگو خدا، اما الله میگو
در آنه. همین دیگه،
الله
یال این هر چی باشد الله. الله چرا؟ مسلم صفات کمالی رو میفهمیدن، منتها نمیدونستن صفات کمالی چیه. میدونستن قابل عبادته، میدونستن قابل عبادته. وقتی قابل عبادت بشه این صفات کمالی داره، منتها نمیدونستن صفات کمالی چیه. به عظمتش، به کمالش این همه معترف بودن. یعنی از الله معنای جامعه صفات کمال فهمیده میشه. هیچ اسمی که برای خدا گذاشته شده مثل اسم عربی نیست، الله. گروهی از جوانا تصمیم گرفتن نماز فارسی بخونند، متدین بودن، فارس میخواست، میگفتن ما فارسی چرا عربی بخونیم که معنیش نمیفهمیم، ترجمهش میخونیم. شروع کردن بخوندن، پدر مادر وحشت کردن، گفتن که چکار کنیم. اینا رو بردن پیش علما، اینا هم شروع کردن بحث کردن به علما. علما نتونستن اینا رو قانع کنن، نتونستن یعنی عصبانی شدن، بعضیاشون عصبانی شدن، اینا هم دیگه نپذیرفتن، بلند شدن رفتن. به فکرشون رسید ببرنشون پیش حاج رحیم ارباب سلام علیکم در اصفهان. بردن اونجا، ایشون همین استدلال کرد که عیبی نداره، خود منم یه زمانی تو فکر افتاده بودم که چی میشود نماز فارسی بخونند که بفهمن، بالاخره فارسا فارسی بخونن، ترکا ترکی بخونن، انگلیسی انگلیسی بخونن، هر کسی بخونه معناشو بفهمه، خب این توجهش بهتر جلب میشه، بهتر از این که عربی خونده بشه. یه مدت این فکر کردم، بعد گشتم دیدم که تو هیچ زبانی کلمه الله رو نمیشه پیدا کرد که بتونیم جایگزین کنیم. همه الفاظ رو ما جایگزین کردیم، الله رو نتونیم جایگزین کنیم. آخر برگشتم گفتم که باید نماز عربی خون. میگه جوونا بلند شدن نماز رو عربی خوندن، یعنی درشون تأثیر کرد. دیدم بله، لفظ الله با همه الفاظی که خدا رو معرفی میکنه فرق میکنه، نمیشه این رو ساده گرفت مثل بقیه قرار داد. عرض کردم لفظ خدا که در کلام ما اگه بخواد معناش اراده بشه خراب میکنه بس رو. باید معناش اراده نشه، فقط باید عنوان یه علم گفته بشه، اما الله معناش باید اراده بشه، اراده بشه معنای کمالی داره. و یه همچین لفظی رو هیچ کی نمیتونه جعل کنه، مگه خدا یا به قول ایشون اجماع و خلاف.